دو تا از بهترین تفتیش سازان ایرانی استفاده کردیم. طراحی رو جلد رو خودمون مطابق با فرهنگ و معماری های ساختمان های ایرانی انجام شده، چون باید یک نمادی از تهران در سال 1410 می بود و ما اومدیم کاری که انجام دادیم، یه سری مثلا داخل بازی باید پول هایی وجود می داشت و ما اومدیم داخل این پول ها از مشاهیر ایرانی استفاده کردیم و در ادامه در داخل دفترچه به توضیحات مختصری راجع به این مشاهیر دادیم که در کنار این که دوستان برن بازی میکنن با در با مطالعه این دفترچه میتونن بیشتر آشنا بشن با این مشاهیر و در ضمن آشنا بشن با معماری های مختلف ایران که البته معماری سنتی وجود داره و مدرن.
بله بسیار عالی. ظرفیت های خیلی خوبی در بازی های رومیزی عنوان شد و من هم مطالعه هستم که از مجموعه ای که مهندس انوری دارش میکنه حتما اتفاقات و اخبار خوبی رو در آینده هم میشنویم. میخوام در بخش بعدی صحبت و بخش پایانی گفتگوی این برنامه از اتاق فرهنگ به چالش های صنعت اسباب بازی و بازی های رومیزی بپردازیم. شنونده اتاق فرهنگ
آقای دکتر صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. مطلب امروزمون در مورد جایگاه علوم دانش بنیان در جهش تولید هستش. وقتی که توسط بالاترین مقام کشور یک هدف گذاری تعیین میشه، حالا خیلی ها اعلام میکنن شعار، ولی بهتره بگیم هدف گذاری اعلام میشه، یعنی اینکه شناختی از ظرفیت‌های کشور وجود داره. پس جهش تولید یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصاد ایران هستش، یک واقعیت ایران هستش که این ظرفیت درش وجود داره، یعنی امکان ایجاد جهش در تولید وجود داره. خب اینو ما این روزا هم میتونیم ببینیم، از زمانی که ویروس کرونا اومده در محصولات بهداشتی یک جهش تولید به شدت ایجاد شد. چرا این جهش تولید ایجاد شد؟ هماهنگی تمام دستگاه‌ها، وارد شدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه تولید این محصولات. خب این برای همه محصولات میتونه اتفاق بیفته، برای خودرو میتونه اتفاق بیفته، برای خیلی از صنایع و تولید کالاهای اساسی و غیره میتونه این اتفاق بیفته. استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان فقط کافی هستش که ما به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام بکنیم که چه نیازهایی داریم. پس بایستی یک ارتباط دو سویه بین تولید کنندگان و مجموعه های دانش بنیان که تحقیقاتی هستند و این تحقیقات اونها میتونه تأثیر مستقیمی در اقتصاد کشور، صنعت کشور و تولید کشور بذاره، میتونه ایجاد بشه. پس این ارتباط دو سویه و مستقیم وقتی که ایجاد شد، شرکت های دانش بنیان، مجموعه های دانش بنیان از نیاز تولید کنندگان، از نیاز فعالان اقتصادی مطلع میشن و وقتی که مطلع شدن در راستای رفع اونها تلاش میکنن و تا الان نشون دادن که تو هر عرصه وارد شدن بالاخره تونستن اون نیاز رو برطرف بکنن. و در مقابل ممکنه خیلی از توانمندی ها اجرایی شده باشه در علوم دانش بنیان و در شرکت های دانش بنیان که تولید کنندگان ما و فعالان اقتصادی ما از اون بی اطلاع باشن. بنابراین ایجاد یک ارتباط دو سویه و مستمر بین تولید کنندگان، بین فعالان اقتصادی ما و مجموعه های دانش بنیان یک ارتباط دو سویه ایجاد بشه که این ارتباط دو سویه سودمند برای مجموعه ها و برای کشور قطعا میتونه باشه که مهمترین اتفاق در شرایط تحریمی هستش که ما الان توش حضور داریم. الان میبینیم که دنیا داره به سمت اقتصادهای ملیشون میره. اینها همه لزوم خودکفایی ما رو در بخش های در رفع نیازهای علمی تکنولوژی خیلی روز به روز داره بیشتر نشون میده و ما اگر بخوایم یک حرکت عظیمی، اگر ما بخوایم یک حرکت با شتابی داشته باشیم در اقتصاد، در تولید، بهترین راه استفاده از این ظرفیت ها هستش که انشالله اتفاق میده.
کنم در این بخش از گفتگو از عرفان اولین سوال رو مطرح بکنم که معمولا برای عرضه و توزیع کالاهایی که از جنس بازی هستن و یا حتی کالا لمس میشن ما چالش‌های بازاریابی رو پیش رو داریم. چطور تونستید اون عدد 10,000 محصول رو توی یک سال گذشته به بازار برسونید و به صورت کلی چالش‌های پیش رو برای بازیسازان و فعالان عرصه بازی‌های رومیزی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، البته چالش‌ها در دو قسمت تقسیم میشه، یکی همین بخش بازاریابی و فروش هست، یکی هم بخش‌های تولید و فنی کار. ولی بابت قسمت بازاریابی ما در ابتدای کار وقتی خواستیم که بازی هامون رو فروش برسونیم اولین بازی رو خودمون تصمیم گرفتیم که بین مغازه‌دارها به صورت شخصا به فروش برسونیم، ولی موفق نبودیم.
مسئولیت توزیع رو خودتون به عهده گرفتیم؟
بله بله، ابتدای کار، ولی متاسفانه موفق نبودیم تو این کار و نتونستیم خیلی خوب فروش داشته باشیم. ولی بعد از اون با شرکت‌های واسطه در واقع ما قراردادی بستیم، تونستیم یک مقداری شاید سود فروش خودمون رو پایین‌تر بیاریم ولی در ازای اون فروشمون بالاتر رفت. ولی چالش اصلی که وجود داره این دین در واقع اون درصد سود بالایی که شرکت‌های واسطه ما مجبور هستیم پرداخت کنیم به اونها تا اونها تو کل کشور پخش کنن. یکی از اصلی چالش‌های ما هم همینه. و اگر که یک سیستم و یا یک در واقع نظام مطمئنی در این برای پخش و توزیع بازی ها اگر ایجاد بشه مطمئنا برای همه تولید کننده ها بتونه خیلی مفید باشه.
و چالش های سمت تولید چطور هست؟ آیا کار سختی تولید بازی رومیزی اون هم با کیفیتی که
بعضی از بخش های تولید مثل چاپ یا بخش های مثل چیزهایی که الان ما در ایران داریم مشکلی وجود نداره، ولی بخش دیگه مثل تولید مهره ها، مهره های چوبی یا مثلا قطعات پلاستیکی بازی ها، اینها تکنولوژیش در واقع در ایران نیست یا اگر هم باشه اون کیفیت نهایی که به ما میده خیلی پایینه. به همین دلیل ما باید یا قطعات رو وارد کنیم یا باید یه دستگاه در واقع برای مثال تولید قطعات پلاستیکی وارد کنیم که بتونیم خودمون به صورت خودکفا این کار رو انجام میده. این چالش هایی هست که وجود داره. اگر که حالا اگر میشد که شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های بتونن زمینه فعالن بیان سرمایه‌گذاری کنن توی این جور دستگاه‌ها، دستگاهی که برای مثلا سرمایه پلاستیک یا چیزهای دیگه، خیلی میتونه کمک کنه به تولید کننده‌ها که تولیدهای با کیفیت‌تری داخل ایران و با قیمت خیلی مناسب‌تری داشته باشن.
متوجه هستم، قطعا همینطور هست. توی دوره‌ای که کسب و کار در حال شکل‌گیری و رشد، اتفاقات بسیار زیادی رقم میخوره. میخوام از شما بپرسم که شیرین ترین اتفاقی که توی این سالها بروز کرده چیه، یا شیرین ترین خاطره کسب و کاریتون رو برامون بگین.
شیرین ترین خاطره فکر میکنم همون زمانی بود که ما اولین بازیم رو به طور کامل فروش رفت، یعنی با کلی سختی و مشقت ما تعداد زیادی بازی رو تولید کرده بودیم، 1,000 تا بازی رو تولید کرده بودیم. در ابتدا خیلی سخت بود فروشش، ولی زمانی که تموم شد خیلی خوشحال بودیم، هم من هم اعضای شرکت هم. ولی مطمئنا ما به این قانع نیستیم و خیلی دلمون میخواد که هنوز به نقطه‌های بالاتری توی این صنعت دست بده.
چقدر عالی. تجربه اولین فروش معمولا خاطره های خیلی جذابی رو با خودش به همراه داره. به دنبال ظرفیت های صادراتی هم هستین؟ آیا مخاطبی رو توی این سالها توی کشورهای منطقه داشتید که علاقه من باشه محصول شما رو تهیه بکنه؟
بله، ما به دنبالش هستیم، هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم کشورهای همسایه. یک سری صحبت هایی داشتیم با در واقع تجار و صاحب نظران اون کشورها، ولی هنوز به نتیجه نهایی رو نرسیدیم. ولی مطمئنا اگر فضایی فراهم باشه ما پتانسیلش رو داریم که حتی بازی‌های رو به زبان خارجی برای نشون دادن فرهنگ ایرانی، برای مثال زبان‌های عربی یا زبان‌های دیگری، با فرهنگ ایرانی، بازی‌هایی که با تصویرسازی و فرهنگ‌های ایرانی تولید میشه، تولید کنیم و صادر کنیم برای کشورهای همسایه یا خلیج فارس.
مثلا من همینطور فکر می‌کنم که بهترین پیام رسان فرهنگی ایران به اقصا نقاط دنیا اگر ابزارهای متنوعی رو براش در نظر بگیریم، یکی از تأثیرگذارترین این ابزارها بازی‌ها و فعالان و راهکارهای حوزه سرگرمی و اسباب بازی میتونه باشه. سخن پایانی رو میخواییم بشنویم از شما جناب آقای انوری و بدمونم نمیاد که اون رو به لهجه یزدی شنونده باشه.
سلامت باشید. واقعیت اگر که بخوام که سخنی داشته باشم، فکر میکنم اگر یک مقداری مسئولین ما بیشتر تلاش کنند برای بها دادن به جوونا، برای اینکه فضا براشون فراهم بشه که بتونن کسب و کار خودشون، کار خودشون رو راه بندازن، بسیار عالی میتونیم ما، همه ما جوونا میتونیم کاری کنیم که کشورمون تو تمامی زمینه ها سربلند باشه و بتونیم خودمون رو توی دنیا به همه ثابت کنیم.
انشاءالله بتونیم در سال جهش تولید با حمایت از جوانهای خوشفکر و فعال و پر انرژی مثل شما گامهای موثری در جهت رشد و توسعه کشورمون برداریم. از حضورتون در اتاق فرهنگ ممنون و متشکرم. ما این گفتگو رو به دلیل دوری مسافت و رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به صورت تلفنی با جناب آقای عرفان انوری انجام دادیم. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حق ولی تهیه کننده، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همراه و شنونده اتاق فرهنگ باشید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مگر مدخوشی مگر در خوابی شب مهتابی فشن یومی نکن سبویی بشکن و هنداری برکا چرا جام محبت را بشکستی نمیخوایی ز سرگیری سرمستی پس زانو چو غم خاران بنشستی به دنیای فراموشی دل بستی به دنیای فراموشی دل بستی برقی شوری در دل ما ای همرازم خوش آوازم با یاد تو در پروازم با ساز تو در هر زمان دم سازم با ساز تو در هر زمان دم سازم تو ای چنگی چه بلتنگی بزن آوری تو ای چنگی چه دلتنگی بزن آهنگی بیا بگذر از این رنج و از این دلتنگی خم باده به جوش آمد چرا خاموشی جهانی در خروش آمد چرا خاموشی چمن خرم شده سبوی گل پره می شب نم شده فکر میانی آتو اگر خواهی چه دل تکی از من کنی دلی خرم کنی شور و شری برپا کن مگر مدهوشی مگر در خوابی شب مهتابی فکر میومی نکن سبویی بشکن و هنداری برپا کن چرا جان محبت را بشکستی نمیخوایی ز سرگیری سرمستی پس زانو چو غم خاران بنشستی به دنیای فراموشی دل بستی به دنیای فراموشی دل بستی برقی شوری در دل ما ای همرازم خوش آوازم با یاد تو در پروازم با ساز تو در هر زمان دم سازم 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 با ساز تو در هر زمان دم سازم
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده که برنامه بعدی باشید کلماتی که بوی تازگی میدهند
کلماتی که بوی تازگی می دهد مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام، امیدوارم با تندرستی و شادکامی همراه ما باشید و شنونده مبحثی دیگر از مباحث فرهنگی. در کشور ما پیوسته نشست‌هایی برگزار می‌شود در معرفی آثار و شخصیت‌های فرهنگی. یکی از این نشست‌ها در مرکز فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در معرفی کارنامه دکتر گلشنی، استاد رشته فیزیک و فلسفه. در اینجا صحبت‌های دکتر مهدی محقق را درباره دکتر گلشنی می‌شنویم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از حضار محترم که قدم رنجه فرمودن و مجلس ما رو مزین فرمودن. این مجلس برای بزرگداشت یکی از چهره‌های درخشان علمی این مملکت است و ما باید اون روش گذشته را که وقتی کسی زنده بود مورد بی‌اعتنایی قرار می گرفت، وقتی از دنیا می رفت می گفتن ما چه گوهر گرانبهایی رو از دست دادیم و حتی این شعر رو می گفتن: المرء ما دام حیا یستهان به و یعظم الرزء منه حین یفتقد. ما مصمم شدیم از بزرگان علم و دانش، کسانی که به فرهنگ این مملکت خدمت کردن، مجالس بزرگداشت برپا بکنیم که این 151مین مجلسی است که برای استاد بزرگوار جناب آقای دکتر گلشنی برپا کردیم. دکتر گلشنی از نوادر علمی این مملکت هستند و از کسانی است که جمع بین عقل و نقل کردند. آثارشون را اگر ملاحظه بفرمایید ببینید هم ایشون تسلط بر معقولات دارن، فلسفه و حکمت در شرح حالشون هست که شرح تجرید علامه حلی رو خوندن، شرح منظومه حاج مولا هادی سبزواری رو خوندن، در این حال که رشته ایشون رشته فیزیک بوده که در دانشگاه برکلی امریکا تحصیل کردن. گذشته از این، اخلاق کریمه‌ای که در این وجود بزرگوار هست، معلم به معنی واقعی و اون کسانی که با ایشون سر و کار دارن نقل میکنن که واقعا ایشون معلم به تمام معنا هستن، که آدم میتونه به یاد معلم ثانی ابونصر فارابی بیفته. و فرهنگ اسلامی دروازه های علم رو برای مردمان باز کرد. یکی از امتیازات فرهنگ اسلامی این بود که دروازه علم رو برای مردم باز کرد. پیش از اسلام ما این آزادگی رو نداشتیم که بیاییم کتاب از یونانی و سوریانی و سانسکریت و عبری رو ما ترجمه بکنیم. ولی اسلام که آمد، بنابر فرموده پیغمبر اکرم اطلب العلم ولو بالسین یا قرآن کریم و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما باید در علم رو برای خودمون نبندیم، گوش بکنیم علم رو و بهترینش رو انتخاب بکنیم و بهگزینی بکنیم و مجال بحث رو باز بذاریم. این که ما مباحثه بکنیم بگیم اون چی که من میگم 100% درسته، اون چی که تو میگی 100% غلطه، این شکفتگی علم رو به وجود نمیاره. و قول شاعر میگه با خصم گوی علم، که بی خصمی علمی نه پاک شد نه مصفا شد، زیرا که سرخ روی برون آمد هر کو به سوی قاضی تنها شد. الان در اتاق نشسته بودیم، داستان این رو من نقل کردم که نجاشی در کتاب خودش نقل میکنه، میگه ابن قبه رازی کتابی نوشته بود به نام الانصاف فی الامامه که امامت رو بنابر روش شیعه اثناعشری بیان کرده بود. ابوالحسین سوسن جردی میگه من این کتاب رو بردم به بلخ پیش رئیس معتزله که در اونجا بود، ابوالقاسم کعبی بلخی که نامش در کتاب‌های اصول آمده در مبحث انتفاع مباح. او ردی بر این کتاب نوشت بر مذاق معتزله، اسمشو گذاشت المستدرک فی الامامه. او رو آوردن پیش ابن قبه در ری، او این کتاب رو رد کرد تحت نام الاستثبت فی الامامه. باز اون رد او رو بردن به بلخ، او رو باز بلخ رد کرد و من وقتی رد او رو آوردم به ری، ابن قبه رازی فوت کرده بود. این همه کتاب هایی که در اسلام نوشته شده علما اینجا تشریف دارن، الانصاف تحت عنوان الانصاف یا الانتصاف، الانصاف بین النهویین البصریین و الکوفیین، الانصاف بین المعتزله و الاشاعره، کسانی واسطه می شدن و این باعث شکفتگی علم می شد. ما باید این روشی که در باب ما داشتیم این رو در پیش بگیریم، نه اینکه بگیم اون چه که من میگم 100% درسته، اون چه تو میگی 100% غلطه. اگر میخوایم شکفتگی علم رو ما دنبال بکنیم،
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این بار آیت الله تسخیری درباره دکتر گلشنی سخن میگویند.
قال تعالی فی محکم کتابه الکریم و یتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. برای من بسی افتخار است که در این